پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با داستانی که جز به بخشیدن نمی اندیشد و ترک خورده است از انبساط سخاوت، قرن هاست باد بزن می بافم همسایه عطاردیم را و دست کشی و شالی گرما بخش عزیزان نپتونی شاید. سلامی صادقانه و صمیمانه رو تقدیم یکایک شما عزیزان می کنم در شنبه ای دیگه که دست کم 45 دقیقش متعلق به من و شماست. 20 دی ماه 1399 که همزمان شده با 9 ژانویه 2021، الهی براتون پرخیر و پربرکت باشه. من بهمن یزدانی، عضوی از خانواده پرژن بی ام اس، به نیابت از طرف دیگر اعضای این خانواده در خدمتتون هستم، مثل شنبه های قبل با 3 برنامه بدون تمر بدون تاریخ، داستان ما و گفتگو در قرنطینه. همگی خیلی خیلی خوش اومدید. برنامه رو با قسمتی از یکی از شعرهای قدیمی خودم شروع کردم، چون داشتم فکر میکردم که اگه سیاره عطارد که نزدیکترین سیاره به خورشیدمون هست ساکن یا ساکنینی می داشت، الان مثل عزیزانی که در نیمکره جنوبی زندگی می کنن حسابی گرمش بود، و اگه کسی ساکن سیاره نپتون الان مثل ساکنین نیمکره شمالی حسابی سردش. خلاصه همه بادبزنهایی که راوی این شعر قرن هاست داره می بافه تقدیم به عزیزانی که در نیمکره جنوبی دارن صدای منو می شنون، و همه اون دستکش ها و شال ها تقدیم به عزیزان ساکن در نیمکره شمالی. خیلی هم خوب، بریم سراغ اولین قسمت از برنامه امروز.
تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن. پشت سر
حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها
پر از یاد و خاطره،
از رنج ها و شادی ها،
از یابی ها،
از آثارشون.
خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنن،
ولی تأثیری که روی تو
یا بشینی براشون نامه میشه،
اما در عالم خیال
نامه
تو میتونی اونها رو براشون بفرستی.
نامه هایی بدون تمر بدون تاریخ.
از سرزمینی بسیار دور به سرزمین آبا و اجدادی شما و به نیابت از طرف بومیانی که زندگی و فرهنگشان بسیار شبیه به شما هست، خدمتتان درود می‌فرستم و از شما اجازه می‌گیرم تا کمی به همراه دوستانم با شما گفتگو کنم. من چند سالی می‌شود میهمان سرزمینی هستم که بومیانی شگفت‌انگیز دارد، با فرهنگی غنی چون خود شما، با عشقی زاید الوصف به طبیعت و مظاهرش همچون خود شما، و از همه مهمتر سربرآورده از سالهای رنج و غم و پایداری باز درست مثل خود شما. پس من به نیابت از طرف بومیان استرالیا این نامه را خطاب به شما سرخ پوستان آمریکا می نویسم و در فرصت کمی که در اختیار دارم بخشی از شاخصه های فرهنگیتان را با دوستانم در پرژن بی ام اس در میان می گذارم. شاخصهای فرهنگی که نه تنها اولین بار که هنوز هم مرا به حیرت وامی دارند. درست مثل شاخصهای فرهنگی بومیان سرزمینی که اینک میزبان من است. من قطعاً نامه ای از نامه های بدون تمر بدون تاریخ را به آنها یعنی به بومیان استرالیا نیز اختصاص خواهم داد. جالب است. نکته ای را همین الان متوجه شدم. این اولین بار است که متن نامه ام را رسمی نوشتم و رسمی میخوانم. نامه های قبلی همه لحنی محاوره‌ای داشتند. نمیدانم، شاید احترام و ارادتی که در قلب برای شما قائلم به شکلی ناخودآگاه مرا بران داشت که با لحنی رسمی و فاخر با شما سخن بگویم. اولین بار که من از فرهنگ شما شگفت زده شدم آن زمانی بود که جایی خواندم شما از صدها سال قبل در جمع‌های مشورتی خود جایگاهی خاص برای زنان قائل بوده اید و هنوز هم هستید، زیرا عقیده دارید زنان نگاهی مخصوص و منحصر به فرد به مسائل و مفاهیم دارند که بدون در نظر گرفتن آن نگاه و آن بینش مشورت هیچگاه به نتیجه مطلوب نمی رسد. این حیرت آنجا برای من به اوج رسید که باز جایی خواندم چند سال قبل گروهی انگلیسی زبان برای آنکه شما را تشویق کنند فرزندانتان را به مدارس آنها بفرستید به قبایل شما آمدند تا با مادران صحبت کنند. در آن حلقه گفتگو در زیر یکی از چادرها گوینده از مترجم می‌خواهد تا از مادران سوال کند فرزندان شما از چه سنی شروع به حرف زدن می‌کنند. آن فرد تعریف می‌کند وقتی مترجم سوال من را برای آنان بازگو کرد متوجه شدم که مادران سرخ پوست از این سوال خندشان گرفت و کمی صحبت‌های در گوشی کردند، تا اینکه رئیس آنها مطلبی را به زبان بومی با مترجم در میان گذاشت و وقتی او آن را برای من بازگو کرد من دیگر حرفی برای گفتن نداشتم. آنان گفته بودند فرزندان ما از لحظه‌ای که به دنیا می آیند حرف می زنند، اما اگر شما منظورتان این است که از چه زمانی ما متوجه حرفهای آنان می شویم این بحثی جداگانه است. بسیار خوب عزیزان، حالا دیگه بریم سراغ برنامه بعدی، یعنی قسمت دیگه ای از داستان ما.
دنیا پر از قصه آدم هاست، داستانی از خنده ها و گریه ها، قصه از رفتن ها و گذشتن ها، از ماندن ها و همیشه ماندن ها.
من کوروش فروغی هستم
و من حاله فیروزیان.
در این قسمت با ادامه صحبت های آقای رستم بهیفر مهمونتون هستیم. در قسمت قبل آقای بهیفر عزیز از کیفیت زندگی بهائیان ایران و خاص بهائیان استان یزد در قبل و بعد از انقلاب اسلامی برامون گفتند و در لابلای صحبتاشون ما رو تا حدودی با اداره جامعه بهایی آشنا کردند. در این قسمت ازشون خواهم خواست تا بیشتر و کاملتر از تشکیلات اداری بهایی برامون بگن.
من هم یادآور بشم که در قسمت قبل آقای بیفر از برابری زن و مرد برامون گفتند و اشاره هم به موضوع رشد و پیشرفت جامعه بهایی در شرایطی که از بسیاری از حقوق شهروندی و انسانیشون محروم هستند داشتند. اگه آماده هستین بریم و شنونده ادامه صحبت‌های ایشون باشیم.
آقای بهیفر، در قسمت قبل تو اونجا برامون گفتین که به ناحق راهی زندان شدیم. موافق این قسمت دوم از همینجا شروع کنیم؟
بله بله، خیلی خوبه. ببینید، من در اون سنین که 17 سالم بود حدود دقیقاً یک سال و نزدیک یک ماه زندان بودم. یادمه که حدود یک ماه سلول انفرادی بودم، در این حال که بسیار سخت بود تحملش، اون تنهایی اون نگرانی، اون بی خبری از جامعه بیرون و غیره، ولی از جهاتی هم زیبا بود. از جهت میخوام بگم روحانی، از جهت درونی یک حال میداد، یک رشدی را احساس میکرد داره اتفاق میفته. تنها در مورد تجربه انفرادی این نکته را اشاره میکنم. در ادامه ما در کنار اعضای محفل روحانی یزد که دستگیر شده بودن زندانی بودیم. خب من درس های خیلی زیبایی از این بزرگواران گرفتم، مخصوصا که دو نفر از این عزیزانمون هم در این مسیر اعدام شدند. یکی جناب روح الله حسوری و دیگری جناب روح الله بهرامشاهی.
روحشون شاد.
بله مطمئنن شاد هست، چرا که هر دو در اوج شادمانی این مسیر را رفتن. اگه بخوام اشاره گذرا بکنم به حالات و خاطرات، مثلا آقای روح الله حسوری فردی بسیار خاضع و متواضع بودند ولی بسیار عمیق و روحانی. حتی یادمه که همیشه به مسئولین زندان میگفتن که ما گرچه بیگناه اینجا هستیم ولی شما رو دوست داریم. به هر حال ایشون با این حالات زیباشون یک روز صداشون زدن و رفتن، از پیش ما رفتن. ما متوجه نبودیم که برای چی میرن، ولی بعد متوجه شدیم که بله ایشون رو بردن برای با خانوادهشون خداحافظی بسیار زیبایی کردن. مهران پسر 8 سالش اون شب بوسید در اتاق دادسرا، با وجودی که تعداد زیادی از مامورین هم اطرافشون ایستاده بودن، مهران رو گذاشت روی زانوش و بوسید و گفت بابا این آقایون میگن منو میبرن تهران ولی ممکنه تو دیگه منو نبینی، آیا ناراحت میشی؟ مهران 8-9 ساله گفت نه بابا جون من ناراحت نمیشم. و باز آقای عصری از مهران سوال کرد که چرا ناراحت نمیشی؟ مهران گفت بابا چون میدونم در راه خداست، به خاطر امر حضرت بهاءالله من ناراحت نمیشم. که حتی اینجا دو تا از مأمورین اشکاشون جاری میشه. خانم حسوری خیلی زیبا به همسرش قدرت داد که تو نگران ما نباش، هر مسیری که میخوایی و انتخاب دلت هست برو، ما به هر حال خدایی داریم و خدامون بزرگ. رامین پسر بزرگترش در کمال افتخار با پدر خداحافظی کرد و نهایتاً آقای حسوری رفت. و باز اون شب در اون باقی که به نام باغ خان در خارج از شهره است قرار گرفته، اونجا محلی بود که آقای حسوری را باید تیرباران میکردن. اون شب یکی از مأمورین دادسرای یزد، بازپرس دادسرای یزد، آقای افتخاری هم اونجا حضور داشته و گویا آقای حسوری اون شب با افتخاری این مکالمه زیبا را داشته. میگه که آقای افتخاری من بارها به شماها گفتم که ما بیگناه هستیم ولی از شما نفرتی در دل نداریم و شما رو دوست داریم حتی، ولی شاید باور نکرده باشید و فکر کرده باشید من کاری دست شما دارم، پرونده من زیر دست شماست. امشب دیگه من کاری ندارم با هیچ کس و امشب به شما میگم که دوستتون دارم و امشب بیش از همیشه شما رو دوست دارم. و دوست دارم این رو هم اضافه کنم که در ادامه جناب روح الله بهرامشاهی هم داشتیم در زندان که ایشون هم حقیقتاً در کمال بصالت، شجاعت، در کمال سرور و محبت این مسیر رو رفتن و شهید شدن. ایشون هم رو یه شب صدا زدن، از قبل خودش حس کرده بود که قرار این مسیر بره، دانشجو کاملا آماده بود. ما تو زندان حتی نشستیم با هم گفتگو کردیم، هر کسی دوست داشت برای اون عالم پیغام میفرستاد. خیلی جالب بود خداحافظیامون و همه در کمال واقعا در این تأثر، ولی سروری درونی بود. و وقتی آقای بهرامشاهی رو صدا زدن در کمال سرور، شجاعت و عجله داشت برای رفتن. یادم خداحافظی کردیم و به سرعت رفت و یکی از مأمورین زندان که عوض شد و به صلاح مأمور بند بود اومد توی بند، گفت که بچه ها من تا امروز شجاعت رو فقط شنیده بودم، امشب دیدم با چشم خودم. گفتیم خب چی شد؟ دو وقت آقای بهرام‌شاهی از پیش شما اومد، با توجه به اینکه رئیس زندان خیلی ایشون رو دوست داشت، ایشون مترجم زندان بود در اصل، انگلیسی اردو بلد بود و زندانی های خارجی که بنگلادشی رو اون وقت خیلی میاردن ایشون مترجم بود، برای زندان بارها خواهش کرده بود که شما بیاید یه کلمه بگید که من بهایی نیستم و برید زندگیتون رو بکنید، در دل هرچی میخواید باشید و به زبانی تقیه بکنید. آقای بهرام‌شاهی میگفت اون شب وقتی اومد رئیس زندان کماکان تو اون حال هوای خودش بود و ولی با ناراحتی داد زد، گفت آقای بهرام‌شاهی امشب دیگه بیا حرف آخرتو بزن، دیگه شوخی نیست، حکمتو آوردن و ما انتظار داشتیم وقتی حکم اعدام به فردی ابلاغ میشه به ترسه بلرزه، همیشه اتفاق میفته و از حال میرن افراد،
طبیعیش اینه.
بله، ولی میگفت که آقای بهرام‌شاهی این کوه مستقیم اومد جلو و گفت جام سروان صادق نیا، ما سالهاست حرف آخرمون رو زدیم، من دیگه حرفی ندارم. سربلند از پیش ما رفت و ما همه غمگین شدیم.
چه روح بزرگی
و با این حال و کمال سرور رفت.
حالا که یادی از عزیزانی که اینطور عاشقانه جانفشانی کردن شد، اگه مساعد هستیم برامون مناجاتی بخونیم.
بسیار ممنون. چشم، البته من وقتی ذکری از این بزرگواران میشه یادم و یکی از الواح حضرت بهاءالله میاد به نام لوح شکرشکن که به زیبایی این حالت انقطاع و عاشقانه رو حضرت بهاءالله در اون لوح بیان میفرمایند. با عزتون قسمت هایی از اون رو تلاوت میکنم.
خیلی ممنون، گوش میدیم.
ولیکن محبان کوی محبوب و محرمان حریم مقصود از بلا پروا ندارند و از قضا احتراز نجویند، از بحر تسلیم مرزوقند و از نهر تسنیم مشروب. رضای دوست را به دو جهان ندهند و قضای محبوب را به فضای لامکان تبدیل ننماید. زهر بلیات را چون آب حیات بنوشند و سم کشنده را چون شهد روح بخشنده لاجرعه بیاشامند. در صحراهای بی آب مهلک به یاد دوست مواجند و در بادیه های متلف به جانفشانی چالا. دست از جان برداشتند و عزم جانان نمودند، چشم از عالم بربستند و به جمال دوست گشودند. جز محبوب مقصودی ندارند و جز وصال کمالی نجویند. به پر توکل پرواز نمایند و به جناح توسل طیران کنند. نزدشان شمشیر خونریز از حریر بهشتی محبوب تر است و تیر تیز از شیر عمر مقبول تر. زنده دل باید در این ره صد هزار تا کند در هر نفس صد جان نثار.
خیلی ممنون، مرسی، بسیار لذت بود. آقای بیفر، جامعه جهانی بهایی به چه شکلی اداره میشه؟
در حد اطلاعات و احاطه‌ای که بنده دارم، ببینید در دیانت بهایی، یعنی از حدود 170 سال 160-170 سال پیش، اون مقام روحانی که به نام حالا هر نامی ببریم، یک فرد که به عنوان روحانی عالم که بتونه اداره جامعه رو در دست داشته باشه و حرف آخر رو بزنه، چون این فردی رو حضرت بهاءالله در دیانت بهایی حذف کردن. یعنی عالم به یک بلوغ فکری رسیده که همه میتونن از طریق مشورت با یکدیگر اون حقیقت رو پیدا کنن. در حد توانشون. و در نتیجه اداره جامعه بهائی هم یک سیستم جدیدی تعبیه شده توسط حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها و حضرت ولی امرالله که جانشینان ایشون هستند، که ما به این سیستم میگیم تشکیلات یا مؤسسات بهائی. و مختصرا به این شکل هست که در هر شهری بهائیان اون شهر هر ساله رأی میدن به 9 نفر، که این رأی گیری هم آزاد هست، یعنی کسی اینجا داوطلب یا کاندید نمیشه برای کار، بلکه من میتونم به هر نفری
تبلیغی هم نمیشه، یعنی
به هیچ وقت
کسی نمیاد تبلیغ بکنه به من رأی بدین،
به هیچ وقت تأکید شده که نباید چون این چیزی بشه، که کاملا این رأی گیری سالم باشه و هر فردی به 9 نفر، من میتونم به هر 9 نفری که حس میکنم که این فرد خالص‌تر هست میتونه خدمت بهتری
در شهر خودم
در شهر خودم رأی بدم. و اون 9 نفری که بیشترین رأی رو میارن، البته از افراد بالای 21 سال، اونها به مدت 1 سال به صورت شورایی میشن که ما بهش میگیم محفل روحانی محلی، و اونها عهده‌دار اداره و مدیریت اون جامعه هستن. پس در سطح شهرها محافل روحانی محلی داریم، در سطح ملی یا هر کشوری باز 1 9 نفره داریم که بهش میگه محفل روحانی ملی، که اون در از هماهنگ کننده این محافل روحانی شهر مختلف.
اون به چه صورت انتخاب میشن ایشون؟
اون هم باز به صورت رأی گیری، و ولی 2 مرحله، یعنی در هر شهری باز افراد رأی میدن و افرادی رو انتخاب میکنن، نمایندگانی رو، که اون نمایندگان به مرکز میرن، به مرکز حالا اون شهر اون کشور میرن، پایتخت معمولا هست، و در اونجا اون نمایندگان باز رأی میدن به
با شور و مشورت یا به صورت رأی گیری.
خیر، به صورت فردی. به صورت فردی، ولی قبلا باید شناخت حاصل کنن از بهائیان اون کشور که بدونن که به هر حال به کی رأی بدن.
این شد محفل ملی.
محفل ملی. و باز در سطح جهانی یک شورای 9 نفره بین المللی داریم که به بیت العدل اعظم الهی معروف هست، و اون هم باز به صورت رأی گیری بگیم 3 مرحله انتخاب میشه، یعنی کلی اعضای محافل ملی دنیا هر 5 سال یک بار میان در مرکز جهانی بهایی حیفا هست، اونجا مجتمع میشن و اونها رأی میدن باز به 9 نفر در سطح عالم، بهایان عالم، که حس میکنن اونها مناسب ترین افراد برای اداره جامعه بین المللی بهایی هستند، که اون مجمع به بیت العدل اعظم معروف است.
که در اینجا هم هیچ گونه تبلیغ و یا کاندیداتوری و اینا وجود نداره مثل تشکیلات دیگه، یعنی کسی نمیاد خودشو کاندیدای این کار بکنه.
خیر، به هیچ وجه نه تنها وجود نداره، بلکه تأکید اکید شده که به هیچ وجه پروپاگاند یا تبلیغات نشه در این موارد. ما بگیم انتخابات بهائی انتخابات عمومی، سری، عمومی و آزاد هست. عمومیتش از این جهت که هر کسی میتونه عضو بشه، پس کاندیدا نخواهیم داشت. سری بودنش از این جهت است که من حتی همسرم هم از رأی من با خبر نشه، که من 1% هم تحت تأثیر افکار دیگران یا ملاحظه سایرین که حالا حتما به فلانی رأی بدم به فلانی ندم، این نباشه، بلکه کاملا ندای وجدانم رو عمل کنم و رأی بدم.
شاید زیبا.
بله، این شاید بتونیم بگیم، لااقل من در انتخاباتی که در دنیا دیدم دقیق ترین، بله، منحصر و میتونم بگم دقیق ترین و عمیق ترین اتفاق میفته.
و یک سوال دیگه، این 9 نفری که حالا انتخاب شدن برای بیت العدل اعظم الهی فرمودین، این 9 نفر هر کدوم آیا ارجحیتی دارن بر دیگر اعضای جامعه؟ از مقام خاصی برخوردارن؟
خیر، مخصوصا روی مسائل هم در تعالیم بهائی تأکید میشه که به هیچ وجه این افراد ارجحیتی بر اعضای جامعه ندارند مگر در خدمت. اینها جزء خادمین جامعه هستند، خدمتگزار جامعه هستند، در مقام هیچ ارجحیتی ندارند. حتی در بین این 9 نفر ممکنه یه نفر مسئولیت مثلا کار منشی رو در اون جمع انجام بده، یه نفر کار نظامت اون جمع رو انجام بده اینها، ولی باز تاکید میشه که این افراد هم در بین اون 9 نفر هیچ ارجحیتی ندارن، همه دارای یک رأی هستن و رأی واحد دارن.
آقای بیفر، متاسفانه زمان این قسمت از برنامه به اتمام رسید و ممنونیم از بیان خاطرات تاثیرگذار و صحبت‌های مفید و آموزنده‌ای که فرمودید.
بسیار ممنون از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید.
شنونده های گرامی، قسمت دوم از مصاحبه با آقای بهیفر به پایان رسید. با اینکه خاطره زندان در ذاتش تلخه، ولی یه حس سربلندی توأم با سرور و شادی تو بیان خاطراتشون بود.
آفرین، حالا به نکته جالبی اشاره کردی. حقیقتشو بگم، وقتی آقای بهیفر داشتن از خاطرات زندان میگفتن، به نظرم اومد که شاید این چنین خاطراتی برای برنامه‌ای که داریم تهیه میکنیم تلخ و پراندوه باشه. ولی بعد که بیشتر فکر کردم، دیدم شهر صعود اشخاصی همچون آقای روح الله حسوری و آقای روح الله بهرام‌شاهی در عین حال که واقعیت تاریخی ماه و بسیار هم آموزنده و مفیده، به ما خاطر نشان میکنه که چطور شخصی در نهایت صداقت و شادی و سرور پای اعتقاد راستینش میسته و در راه ایمان و ایقانش جانفشانی میکنه.
کاملا درسته. همچنین تو صحبتاشون آقای بیفر خیلی مختصر در حد زمان کوتاه برنامه سیستم اداره جامعه جهانی بهایی رو برامون تعریف کردن. ما رو با بیت العدل اعظم آشنا کردن، مؤسسه‌ای که وظیفش حفظ یکپارچگی ادیانه، هدایت فعالیت پیروان و پیشرفت در اجتماع بشری و کل جهانه.
این شورای بین‌المللی بالاترین مقام تصمیم‌گیری آیین بهاییه و خیلی جالبه که انتخابات بهایی فاقد هر گونه نظام کاندید و حزب‌گراییه و هیچ شخصی ارجحیتی بر اشخاص دیگه نداره. در کل خدمت در مؤسسات بهایی اگرچه موهبته، ولی مقام و امتیازی نیست که فرد دنبال اون باشه.
البته جا داره که در برنامه‌های بعد بیشتر به اهمیت بیت العدل اعظم الهی بپردازیم. و شما شنونده های عزیز، اگر در خصوص نظام اداری و مؤسسات بهایی سوالات بیشتری براتون پیش اومد و یا پیشنهادی داشتین یا خواستین ما رو با قسمتی از خاطراتتون شریک کنید، میتونید در @persianbmscontact در تلگرام به ما پیام بدید و همچنین یادآور میشیم برنامه های ما رو میتونید از تارنما، تلگرام و ساند کلاود پرژن بی ام اس بشنوید و همینطور پادکست برنامه ها رو از طریق تمام پادگیرها دنبال کنید و اگه برنامه های ما رو از پادکست شنیدین و خوشتونم اومد به ما امتیاز بدین. همواره در تمام مسیرهای زندگی خرد یارتون.
دوستان خوب همیشگی، بهتون خسته نباشید میگم و امیدوارم کماکان با من همراه باشین. نوبتی هم باشه، نوبت پخش قسمت دیگه ای از گفتگو در قرنطینه هست. با این آرزو که خلوت و تنهایی همه ما در قرنطینه ای که ناچار به قبولش هستیم خلوتی پربار و پرثمر باشه، ازتون دعوت میکنم به این قسمت گوش کنید.
در قرنطینه
اگه دنیا رو آب به شما برای ما نسبت به مشکلات دنیا بی تفاوت نیستیم.
گفتگو در قرنطینه.
آه، دیشب خواب دیدم که یک خرس سیاه چشمامو گرفته.
بابا بزرگ، آخه کجای هیکل من به خرس میخوره؟
آه، تو بودی که چشمامو گرفته بودی؟ کاش خواب خرس رو ندیده بودم و خواب یه بچه شامپانزه رو دیده بودم که امروز خوابم تعبیر می شد.
بابا بزرگ، جیغ می زنم.
وای نه نه، تو رو خدا جیغ نزن. جیغاتو تو بچگی شنیدم. شیشه ها می شکنه.
چی بگم، بهتره سکوت کنم. خب بگذاریم، صحبت دیروز ما درباره دموکراسی کامل نشد.
بله، گفتیم همه در آرزوی برقراری دموکراسی هستن، ولی نقایصی داره که باید برطرفش کرد. یکیش همین تبلیغات و کاندیداتوریه. بعدش چی؟
مردم چون معتقدن حکومت در مقابل مردمی که انتخابشون کردن مسئوله، باید کنترلش کرد و حتی بعضی مواقع مجبور به استعفاش کنن.
اینا خیلی خوبه که مردم نسبت به سرنوشتشون بی تفاوت نباشن. این یک حسن دموکراسیه که مردم حواسشون باشه. واسه همینه که میگن حکومت مردم بر مردم. ولی اگه قرار باشه دم به ساعت دولت رو مجبور به استعفا کنن، دیگه دولت قدرت اجرایشو از دست میده. برای اداره مملکت قدرت هم لازمه. اگه قدرت نباشه هرج و مرج به وجود میاد. الان هرج و مرج در درون حکومت ها در کشورهای دموکراتیک زیاده. شاید به چشم نیاد، ولی وقت رؤسای مملکت در این صرف میشه که چطور گرفتار طوفان از طرف احزاب مخالف نشن.
پس راه حلش چیه؟
وقتی تبلیغات و کاندیداتوری برداشته بشه، قدم بزرگی در راه اصلاح دموکراسی برداشته میشه.
یعنی به کسی رأی داده بشه که صادقانه داره واسه مردم خدمت میکنه.
آفرین، احسنت.
احسنت بر خودم.
کاملا درسته، احسنت بر تو. اگه مردم به صداقت مسئولین اعتماد داشته باشن، با پیشنهادهای سازنده، با نوشتن مقالات سازنده تو روزنامه‌ها و بحث‌ها و گفتگوهای مفید در رسانه‌ها دولتشون رو حمایت می‌کنن. دموکراسی عالیه، ولی در شرایط فعلی روح بی‌اعتمادی نسبت به حکومت موج می‌زنه. چون ظاهراً آزادی بیان هست، طرفین همدیگر رو متهم می‌کنن به کارهای خلاف. دیگه اعتماد مردم سلب میشه. مردم مشکوکن نسبت به رؤسای مملکت.
پس راهی نیست جز این که تبلیغات و کاندیداتوری از دموکراسی حذف بشه. باید روحیه رقابت در به دست گرفتن قدرت از بین بره. مردم به صادق‌ترین، سالم‌ترین و خدمتگزارترین و شریف‌ترین آدم رأی بدن.
آفرین.
احسنتم بگین دیگه.
احسنت. خوب فهمیدی. یکی از علل دخالت نکردن بهائی‌ها در سیاست همینه. قصد رقابت نداریم. امروز کسایی که در قدرت قرار میگیرن، خب هزینه کردن، تبلیغات کردن تا خودشونو تو دل مردم جا کنن.
یه چیزی. من قبول دارم که اشکالاتی تو سیستم دموکراسی عالم هست. ولی اگه کنترلی نباشه و مردم اعتراض نکنن، حکومت به انحراف کشیده میشه.
در شرایط فعلی خب باید همین کار رو کرد. ولی صحبت اولیه ما این بود که چرا ما بهایی تو سیاست دخالت نمی کنیم. درسته؟
بله.
ما اعتقادات خودمونو داریم و ازش عدول نمی کنیم. نه کاندید میشیم، نه تبلیغات می کنیم، نه وارد بازار رقابت میشیم، نه زد و بند می کنیم. اینا خوب نیستن که ما ازشون دوری می کنیم. به نظر من دموکراسی وقتی دموکراسی هست که این بخش ها ازش حذف بشه. گوش کن، تأکید میکنم، وقتی یک اکثریتی از مردم به کسی رأی بدن که نه تبلیغی واسه خودش کرده، نه گفته من کاندید میشم و سرش تو کار و خدمات خودش بوده نتیجهش بهتره، یا به کسی که با هزار ترفند تبلیغاتی مردم رو جذب خودش کنه.
خب معلومه، به کسی که خودش درگیر تبلیغات نکرده اصلا شاید قبول نکنه.
درست گفتی، خوشم اومد. در آثار بهایی اتفاقاً به این موضوع اشاره شده که کسی لیاقت رئیس شدن داره که نخواد رئیس بشه، اصلاً به فکرش نباشه.
یعنی عشق قدرت نیست؟
به قول تو عشق قدرت نیست، عاشق خدمت به هم نوعشه. این فرد لیاقت داره که در رأس حکومت باشه.
چایتون سرد نشه.
ممنون. نمیدونم چای چه خاصیتی داره که فوری خستگی رو از آدم میگیره.
من که این چیزا رو نمیفهمم، فقط چای میخورم. خب بگذاریم. الان که داشتیم چای میخوردیم فکر میکردم که اگه همه مطیع حکومت باشن و تسلیم تصمیماتش بشن، دیگه دموکراسی نیست که، دیکتاتوریه.
چرا قاطی میکنی؟ در شرایط فعلی دموکراسی بهترین نوع حکومت تو دنیاست. آزادی بیان باشه، کنترل از طرف مردم باشه، خبرنگارا مو رو از ماست بکشن بیرون، جلوی دزدی ها و خیانت ها و فساد رو بگیرن. اینا همش خیلی خوبه. ولی فقط باید این نواقصی که قبلا گفتم برطرف بشه. من نمیگم در شرایط فعلی کسی به حکومت اعتراض نکنه اگه خطا کرد. اون دموکراسی که ما مورد نظرمونه تبلیغات نداره، کاندیداتوری نداره. افراد صدیق و شریف و خدمتگزار انتخاب میشن بدون اینکه تمایل به قدرت داشته باشن. در اون شرایط همه مردم برای حفظ اقتدار حکومتشون با حکومت همکاری میکنن، رفع معایب میکنن، پیشنهاد سازنده میدن. اگه داره مسیر اشتباه میره دستشو میگیرن و راه درست و با محبت و تواضع بهش نشون میدن. مردم در خدمات دولت شریکن. دیگه در این شرایط هیچ کس آسیبی به مملکت نمیزنه. اگه تو دستش پوست شکلاته همینطوری نمیندازه روی زمین. اگه داره تخمه میخوره همینطوری نمیریزه روی زمین. میریزه تو سطل آشغال، چون خودشو بخشی از حکومت میدونه.
بزن یکم من صحبت کنم تا از این هیجان در بیای.
بگو عزیزم.
مثال پوست شکلات و تخمه‌ای که زدین یک مثال ساده بود. حتما می‌خواستین اینو بگین. وقتی مردم به اون درجه از کمال برسن که بگردن و افراد پاک و سالم رو خودشون پیدا کنن و بهشون رأی بدن، مسلماً همکار با وفای دولتشون هم میشن. حافظ جنگل ها و آب ها و خاک و محیط زیست و از همه مهمتر حافظ سرمایه های ملیشون میشن. نه آسیبی به طبیعت، نه آسیبی به سایر مردم میرسونن. اگه کسی صدمه ای به سرمایه های ملی زد، به دولت کمک میکنن تا دستشو کوتاه کنه، طبق قانون باهاش رفتار کنه. چون مردم مطمئنن که اون کسی یا دولتی که بهش رأی دادن صادقه، سالمه، شریفه.
درسته.
الان یه چیزی به فکرم رسید.
بگو.
در دموکراسی واقعی که تبلیغات و کاندیدبازی وجود نداشته باشه، حکومت مردم بر مردمه. در این سیستم مردم واقعاً بر مردم حکومت میکنن. حکومت مردم بر مردمی نیست که فقط هر چند سال یه بار به یکی رأی بدن و والسلام.
آفرین، عالی گفتی. ببین یک نوجوان 14 ساله، درسته دیگه؟ 14 سالته دیگه.
بله، این دفعه درست گفتی.
یک نوجوان 14 ساله اینقدر قشنگ مسئله دموکراسی رو تجزیه و تحلیل کنه شگفت انگیزه. برای اینکه دیدت نسبت به دنیا و مشکلاتش وسیع بشه و به مسائل جهانی سطحی نگاه نکنی، باید به اخبار از شبکه‌های مختلف توجه کنی. چون هر مملکتی خبرها رو مطابق میل خودش پخش میکنه. تو که داری کلاس زبان میری، به اخبارهای غیر از زبان فارسی هم گوش بده. هم به یادگیری زبانت کمک میکنه، هم میتونی مسائل رو بهتر تجزیه و تحلیل کنی.
آره، اتفاقا از موقعی که این گفتگو رو شروع کردیم به اخبار تلویزیون نگاه میکنم.
خیلی کار خوبی میکنی. درست‌ترین کار رو میکنی.
البته برنامه‌های تفریحش هم میبینم.
اینم کار خوبیه. تفریح یعنی کاری که باعث فرح و نشاط بشه. اگه هر برنامه‌ای تو زندگی باعث فرح بشه ارزش داره. مثلا یکی تابلو نقاشی میکشه و ازش لذت میبره، خیلی با ارزشه. یکی از دیدن دوستان و تماشای فیلم، به شرطی که آدمو آماده فعالیت‌های مفید بعدی بکنه، نه اینکه همش وقتش به تفریح بگذره.
اون دیگه میشه اتلاف وقت.
بارکالله. جرأت نمی کنم بگم احسن. می ترسم آدم رو در بیاری.
نه بگیم. دوست دارم. 1, 2, 3. احسن. از موقعی که اخبار رو می بینم، چیزی که بیشتر از همه، حالا جنگو بذاریم کنار، منو ناراحت می کنه وضعیت این پناهنده هاست. خیلی دلم براشون می سوزه. با چه امیدی وطنشون و خون زندگیشون رو ترک میکنن که برن تو آرامش زندگی کنن؟ چقدرشون کشته میشن، غرق میشن. اگه سالمم برسن تو اون اردوگاه ها چه زجرایی رو باید تحمل کنن؟ گرسنگی، مریضی، سرما.
آره، الان هرچی درباره این بیچاره ها بگیم کم گفتیم. حضرت بهاءالله این اوضاع رو پیشبینی می فرمودن که به ملکی ویکتوریا که اون موقع قدرتمندترین پادشاه دنیا بود فرموده بودن به پناهندگان با نظر التفات نگاه کنه. هر کس حق داره هر جای دنیا که دلش می خواد زندگی کنه. ولی سیاست مدارای دنیا با یک دید دیگه نگاه می کنن. هر موقع احتیاج به نیروی کار دارن واسه مدت کوتاهی در مملکتشون رو باز می کنن. وقتی براشون بس شد می بندن.
آره، بعدش هم اینایی که موفق شدن واسه فامیلاشو می نویسن که موفق شدن و حالا بهشون رسیدگی میشه. یه دفعه یه جمعیت زیاد راه می افتن که به یک زندگی راحت و آسوده برسن که بعد با در بسته روبرو میشن. کاش صدای حضرت بهاءالله به گوش این صاحبای قدرت برسه و روش کمی فکر کنن. اصلا چرا دنیا باید تو دست قدرت طلبا باشه؟
خوشحالم که گفتگوی ما تو این چند روزه تو رو به این آگاهی رسوند که سیاست رایج تو دنیا با روش و منش ما بهایی ها هیچ تطابقی نداره. مطمئنم که متوجه شدی که چرا ما بهایی ها وارد سیاست نمیشیم و قبول نداریم از این راه میشه دنیا رو اصلاح کرد. چرا؟
چون قدرت طلب نیستیم و نمیتونیم در کنار قدرت طلب و کار مفیدی انجام بدیم. احسنت.
با سلامی دوباره از جانب من بهمن یزدانی به حضور همه شما. از هر جایی که دارین صدای منو میشنوین امیدوارم حال دلتون خوب باشه. با افتخار و با خوشحالی در خدمت همگی شما هستم و به زمان پخش قسمت دوم از نامه امروز خیلی خیلی نزدیک شدیم. فقط اپ پرژن بی ام اس رو با اون آرشیو کاملی که از همه برنامه هامون میتونه در اختیار شما بذاره یک بار دیگه اونو بهتون یادآوری میکنم و حالا ازتون دعوت میکنم شنونده قسمت دوم نامه امروز باشی. فرصت بیرحمانه کوتاه است، اما هنوز آنقدر هست که به یکی دیگر از جنبه‌های شگفت‌انگیز فرهنگ شما و ارتباطی که با طبیعت و زمین دارید اشاره‌ای بکنم. من به تازگی متوجه شدم که شما مثل ما دست چپ و دست راست ندارید و نمی‌گویید، بلکه به دست‌هایتان دست شرقی و دست غربی می‌گویید. شاید در نظر اول تفاوتی مهم به نظر نیاید، اما آوردن یک مثال موضوع را روشن‌تر می‌کند. ما اگر مثلا دست راستمان مجروح شود، چه وقتی داریم در یک مسیر می‌رویم، چه وقتی از آن مسیر برمی‌گردیم، فرقی برایمان نمی‌کند. در هر حال این دست راست ماست که مجروح شده است. اما شما در وضعیتی مشابه این گونه نمی‌گویید. به این صورت که اگر به سمت شمال در حرکت باشید میگویید دست شرقیم مجروح شده است، و اگر به سمت جنوب رهسپار باشید میگویید دست غربیم. من باز هم برای شما نامه خواهم نوشت و به عنوان کسی که زندگیش با ادبیات انس و الفتی دارد از نمودها و نمادهای ادبی و اسطوره‌ای‌تان با عزیزانم، با دوستانم، مخاطبان برنامه ام سخن خواهم گفت. اما اینک به اتفاق همین دوستانی که ذکر خیرشان رفت دست به سینه می ایستم برای ادای احترامی قلبی به پیشگاه شما سرخ پوستان بزرگوار سیاره زمین که می دانم تعداد زیادی از شما با من در ایمان به بهاءالله همدل و همراه هستید. با احترامی عمیق به پیشگاه رنج و عشق عظیمی که در قلب دارید. ارادتمند همیشگی همه شما، بهمن. به انتهای برنامه این شنبه رسیدیم. و من تا شنبه هفته آینده دلم براتون تنگ میشه و اینو بدون تعارف گفتم. خدا نگهدار.